مالیات و میز ایران. پس دو روز آخر تعطیلات رو میز امور بانکیمون رو یکی از کارشناسان اومده رزرو کرده. از الان بگم که اگه خواستید اطلاعاتی به دست بیارید شما فوری بیاید رزرو کنید میز امور بانکیمون رو از طریق سامان پیامکی 30,000-3637. دومین روز عیده و فقط لبخنده و مهربانیه و محبت و عشقه که امروز جواب میده. راستی اونایی که این میگن یعنی منم میتونم کسب و کار را بندازم یا نه، آیا ظرفیتی وجود داره، آیا توانمندی وجود داره یا نه، رادیوی کافه ما رو الان گوش بدید. میخواد شما رو ببره سفر، سفری که پر از توانمندی و ظرفیته. بیایید با ما.
و حالا یکی از بانوان توانمند استان کرمانشاه قرار از ظرفیت هرسین، شهر جهانی گلیم برامون صحبت کنند.
هرسو ملایی هستم، مدیریت کارگاه گلیم بافی ترنج بیستون از شهر جهانی گلیم هرسین در استان کرمانشاه. ما برند و گلیم جهانی شهرمون رو که در طرح‌ها و نقش‌ها و نقوش مختلفی هستش رو برای عرضه و فروش به نمایش گذاشتیم. تمام طرح‌ها و نقش‌های ما توی یونسکو و به صورت جهانی ثبت شده، همه‌شون هم دارای مختصات و نشان جغرافیایی خاص خودشون هستن.
روی صنایع دستی و به ویژه قالیچه هرسین استان کرمانشاه میشه سرمایه گذاری کرد؟
بله، تمام شهرستان هرسین همه توی هر کدوم از خونه هاش حداقل یک الا دو تا بافنده خبره و واقعا کارکشی گلیم وجود داره که ما الان صادرات هم داریم.
غیر گلیم چه صنایع دستی دارید؟
ما کیف سنتی که همین کیفایی هستش که اینجا دارن ارائه میشه، همینا رو هم داریم توی همون کارگاه خودمون. 80 تا زن بی سرپرست و بد سرپرست توی کارگاه دارن کار میکنن.
هموطنان خوبم، از رادیوی کافه صدای استان کرمانشاه رو شنیدیم. حالا از این استان بسیار بسیار زیبا و جذاب میخواییم شما رو ببریم به استان یزد. کجا؟ پشت میز ایرانمون با سرکار خانم مینا ابوطالبی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، برای اینکه شما هم بیایید کنار ما پشت میز ایرانمون بنشینید، یادتون باشه که از قبل رزرو کنید از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637. خانم دکتر ابوطالبی سلام، بازم عیدتون مبارک.
سلام، عید شما هم مبارک.
خیلی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون.
خانم دکتر، می‌خوایم بریم یزد. یزد ما میدونیم که ظرفیت‌های بسیار بسیار خوبی در خصوص کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی داره. از فعالیت‌های کشاورزی شروع کنیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شنونده ها و عید رو هم به سهم خودم بهشون تبریک میگم. بله، راجع به کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی در استان یزد امروز بخواییم صحبت کنیم. بخش کشاورزی حدود 8% اقتصاد استان یزد رو تشکیل میده که تقریبا برابر متوسط استان های دیگه است. عمده فعالیت های کشاورزی در استان یزد به زراعت و باغداری مربوط میشه. محصولاتی مثل پسته، بادام، انار و زردالو که همتون اونها رو دوست دارید از محصولات کشاورزی استان یزد هست. پرورش حیوانات به خصوص نگهداری و پرورش دام سنتی هم در استان یزد تا حدودی رواج داره. حدود 1.5% اقتصاد استان رو این فعالیت تشکیل میده.
خب خیلی عالیه. پس کشاورزی شو دوستان متوجه شدیم، پرورش دامشم متوجه شدیم. بریم سراغ صنعت استان.
وابستگی اقتصاد استان یزد به صنعتشه. چیزی در حدود 30% اقتصاد استان به تولید محصولات صنعتی وابسته است. از بین صنایع مختلف، صنایعی که به معدن مرتبط میشن مثل فولاد، کاشی، سرامیک و شیشه عمده تولیدات صنعتی این استان رو تشکیل میده. با توجه به میزان آبی که تولید این محصولات نیاز دارن و آلودگی‌های محیط زیستی که برای یک استان کویری با بارندگی و پوشش گیاهی ضعیف ایجاد می‌کنن، استقرار این صنایع در این استان همیشه جای بحث فراوان داشته.
بله. معادن هم داره دیگه، نه خانم دکتر؟
بله، حدود 10% اقتصاد استان رو معادن تشکیل میده. که خب همونطور که توضیح دادم به همین دلیل صنایعی که مرتبط با معدن هستن در این استان رواج بیشتری پیدا کرده.
بسیار عالی. ما میدونیم که سند ملی آمایش سرزمین تو سال 99 تصویب شد. این سنده مال استان یزد چه چیزایی رو پیش بینی کرده؟
با توضیحاتی که راجع به در واقع وضع موجود استان یزد دادم، ضروری به نظر میرسه که هر گونه گسترش فعالیت‌های اقتصادی در استان یزد بیشتر از هر چیزی باید متکی به توان سرزمینی این استان و طبق یک برنامه مدون باشه. به گونه ای که منجر به توسعه متوازن و متعادل سرزمین بشه. همونطور که شما فرمودین، سال 1399 سندی به اسم سند ملی آمایش سرزمین توسط شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده. این سند بخشای مختلفی داره و تعامل با جامعه در همه مراحل از ارکان اون هست. در واقع منظور استفاده از یک برنامه‌ریزی مشارکتی برای یک حکمروایی خوب در سرزمینه. در بخش مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، این سند به ایجاد شبکه‌های ارزش تاکید داره و نشون میده که در هر استان اگر چه کار کنیم، بهتر و زودتر در تعامل با سایر استان‌ها میتونیم توسعه ایجاد کنیم.
بسیار عالی. حالا از نقش لوجستیکیش هم بگید.
استان یزد در عرصه میانی کشور قرار گرفته و به همین دلیل ظرفیت زیادی در زمینه ترانزیت و حمل و نقل داره و میتونه نقش لوجستیکی مهمی رو در اتصال شرق به غرب و جنوب به شمال کشور بازی کنه. سند آمایش سرزمین هم بر این موضوع تاکید داره. در بحث صنعت، گسترش صنعت منسوجات و پوشاک برای این استان در اولویت قرار داره، چون تولید محصولاتی مثل ترمه، شال و روسری و فرش دستباف از جمله خوشه‌های کسب و کار در این استان هستند. توسعه صنعت تجهیزات برقی و وسایل نقلیه موتوری هم برای استان در سند ملی آمایش دیده شده.
بسیار عالی.
این استان میتونه در این صنایع در تعامل با استانهای مجاور مثل کرمان، فارس و اصفهان یک زنجیره ارزش صنعتی رو در سطح ملی شکل بده. این تعامل و همکاری میتونه یک عامل مهم در ایجاد رشد و توسعه برای منطقه باشه.
عالی. خب حالا جذابترینش میشه گردشگری استان.
بله.
گردشگریش چی داره؟
مهمترین ویژگی این استان در بخش گردشگریه. در سند ملی آمایش سرزمین هم ویژگی استان یزد توجه ویژه شده. استان یزد میتونه همراه با استانهای اصفهان، فارس و کرمان در یک حلقه گردشگری طبیعی تاریخی فرهنگی دیده بشه. گردشگری کویری یزد هم که معروفه، به خصوص در سند ملی آمایش سرزمین به محور گردشگری بافق، یزد، طبس، بیرجند تاکید شده که میتونه یک گردشگری کویری رو در سطح ملی شکل بده.
عالی.
همچنین گردشگری سلامت هم برای این استان در سند ملی آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفته.
دست شما درد نکنه. خب دوستان شنونده، رفتیم استان یزد. کجا؟ پشت میز ایرانمون. خب بگید ببینم چی دستتون رو گرفت. ما اومدیم اینجا که توی کافه کسب و کار یه سری اطلاعات بسیار موثق، مستند و دقیق کسب کنیم. برای این چی؟ برای این که شاید منی که تو استان یزدم هنوز نمیدونم که چه ظرفیت‌های اقتصادی کسب و کاری تو استان من وجود داره. خیلی ها دارید فکر میکنید که خب تو یزد که کار نپاشیم بریم تهران، ولی آیا مثلا میدونستید که فرض بفرمایید تو حوزه گردشگری میتونید کار بکنید، تو حوزه بومگردی ها میتونید کار بکنید، تو حوزه صنایع دستی تو این استان همون ترمدوزی بسیار معروف میشه کار کرد و خیلی چیزایی دیگه. اینا ظرفیت های مهم اقتصادی و آمایش شده است. وقتی میگیم آمایش شده است یعنی بی برو برگرد توش پوله. اینا رو باید حتما مد نظر قرار بدیم. خانم دکتر خیلی متشکرم از اینکه امروز هم حتی از قبلم رزرو کرده بودید و اومدید پشت میز ایران ما نشستید.
خیلی ممنون، من هم خوشحال بودم که در خدمتتون هست.
متشکرم. حرفای تو کافه ما قیمت نداره، چک و سفته و وام و زامنم به کارتون نمیان. فقط اینجا باشید، عطر خوش زعفران و هل و دارچین و بو بکشید و چای بهار نارنجتون رو جرعه جرعه بنوشید و از تجربه های تلخ و شیرین بشنوید. کجا؟ اینجا تو کافه کسب و کار. خب دوستان شنونده، من میز مهارتمون رو چیدم، چای گذاشتم، ببینم آقای علی اکبری مدرس و نویسنده کسب و کار در پایان کافه کسب و کار میخواد چی بهمون بگه. آقای اکبری سلام. بفرمایید، خواهش میکنم، میز آماده است.
بریم سراغ سومین نکتمون تو میز مهارتمون و اون واژه خودتی. ببینید صاحبان کسب و کار توجه کنن، ما وارد یه سری از کسب و کارها میشیم، اتکت قیمت ندارن. آی خانم تقیم الله این چقدر بده، یعنی تو مملکت ما 50-60% کاسبا اتکت قیمت ندارن.
میگن آخه قیمت ها به روز میشه، یعنی همین لحظه بلافاصله قیمت چون نوسان زیاده میگن نه ما نمیتونیم قیمت بزنیم.
باور کنید اتکت وایت بوردم هست، باور کنید شما هر برندی میرین اتکتاش معلومه. یه ایرادی هست، بعضی از دوستان نمیخوان این کارو بکنن، یه عده کمی هستن میخوان این کارو بکنن. ببینید سه تا قیمت دارن، قیمت برای بازار خوب، قیمت برای بازار متوسط، قیمت برای بازار بد. یا خدای نکرده به قیافه مشتری نگاه میکنن، خدای نکرده وای وای نگاه میکنن به قیافه مشتری بعد قیمت میدن. و بعد جالب اینجاست که مشتری در ذهن خودش میگه خودتی. ببینید 20-30 سال پیش این کار جواب میداد. چرا؟ چون شما اینترنتی نبود سرچ بکنید. الان مشتری ها خودشون یه پروفسورن، یعنی اصلا مشتری که میاد خرید بکنه خودش میدونه چی چنده چی جوریه. بعد جالب اینه که فروشنده یه قیمتی رو میگه، حالا اون بر اساس قیافه نگاه کرده هرچی نگاه کرده قیمت رو میگه، بعد اون مشتری که پروفسوره تو ذهنش میگه خودتی. میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، این یکی از فاحش‌ترین اشتباهات بازار مملکت ماست. اگر امروز، اگر در این سال 1401 ما این رو درست نکنیم، اگر در این سال 1401 تکرار میکنم ما این موضوع رو درست نکنیم، باور بفرمایید بازارمون رو به زودی از دست خواهیم داد. دوستان حواسشون باشه نکنیم این کار رو، و یادمون باشه با شعورترین موجود روی زمین مشتریه، و مشتری امروز اطلاعاتی داره که در حد یه پروفسوره، و خدای نکرده اگر صاحب کسب و کار این کار رو میکنه هر روز منتظر این باشه که فروشش از روز قبل کمتر بشه
و بهش بگه خودتی.
بله
متشکرم، متشکرم. کیکم براتون آوردم آقای اکبر.
ممنونم دیگه، ماشاءالله امروز چایی و کیک، ان شاء الله ببینیم فردا چی
میاد. آره دارم فکر میکنم فردا چی بذارم براتون.
دست شما،
متشکرم. کافه کسب و کار. ما که از هم صحبتی و هم نشینی با شما تو کافه کسب و کار کلی لذت بردیم، شما چطور؟ میگم لطفاً بیسکویت رو بزنید تو چایی، یه ذره نگه دارید. آها ای بابا زیاد نگه داشتید دیگه، چی شد؟ له شد افتاد تو چای دیگه. فرصت هم مثل همین بیسکویتن که اگه با چای خیسش میکنیم لفتش بدیم از دست میرن. کافه کسب و کار در ایام نوروز کافه فرصت هاست، هر میزش یه فرصته، فرصت ها رو دریابید. عیدتون مبارک، خداحافظ.
به نام یگانه خالق مهربان، خدای خوب بهار، آفرین هموطنان عزیزم، همراهان گرامی سلام و درود بر شما، سال نو بر شما مبارک باشه. خیلی خوش آمدید به نوبت دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این بخش. و در سال جدید این اولین باری هست که پشت میکروفون قرار میگیرم و خدا رو شاکرم که این فرصت به من داده شد که باز در خدمت شما مردم شریف باشم. امیدوارم که به اتفاق جمعی همکاران سال 1401 رو به خوبی و با اقتدار پشت سر بگذاریم. واقعا سال تولید، دانش، بنیان و اشتغال آفرین باشه سال 1401 با همت همه شما مردم خوب و شریف و نجیب ایران. همکاری رسانه ملی ما در شبکه رادیوی اقتصاد و در کنار مسئولین. سامانه پیامکی 30,036,37 مثل همیشه پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه اقتصاد هست و تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود. به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان تهیه کننده امروز برادر خوبم عباس روستایی هماهنگ پخش، برادر گرامی آقای مرتضی نظری و صدا بردار خوبمون خواهر عزیزم راحل خانوم بستامی هستند. امیدواریم مجموعه برنامه هایی که در این نوبت تقدیم حضور شما میشه مورد نیت استفادتون قرار بگیره. الهی هر جا که هستید سلامت باشید، مراقب خودتون باشید.
دوباره سال و ماه و روزی از نو، دوباره روز از نو و روزی از نو، خونه به خونه زندگی در زده، یکی یکی به آدم ها سر زده. تو چشم سبز کوی دنیا حرفه، گونه هاش گریه یه شوق برفه، برای نخص باد و برگ و بار، سرانه خونده جنگل و بیار. عید اومد دوباره بهاره، آی بهاره، آخر انتظاره بهاره، آی بهاره. به خودت چشم و دلا رو واکن، روز و شب ما رو تو رو برا کن. خدایا حال ما رو خوب میدونی، بهتر از این کن که خودت میتونی.
ضمن تشکر و قدردانی از همدلی و همراهیتون با رادیو اقتصاد، دعوت میکنم تا شنونده برنامه بعدی باشید.
آجم نوزد تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. نویسنده و راوی استاد خسرو مرتضی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر ایران و ایرانی، درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند. با شما این با شواهد و اسنادی از دل تاریخ، تاریخ تجارت، تجارت در ایران باستان، ایران معاصر و ایران اسلامی. اگرچه ایران از ابتدا زیربنای تولید و تجارت در خور توجهی داشت، اما بسیار از تحولات ظهور اسلام سود جست و نکته در خور توجه این که در سرزمین‌های اسلامی چون ایران، تقاضا برای کالاهای خارجی هرگز فزونی نیافت و صنعتگران محلی به سرعت آموختند که کالاهای مشابه تولید کنند. همچنین قوانین اسلامی فضایی مناسب جهت ارتقای تجارت و سایر معاملات اقتصادی فراهم نمود. این قوانین و قراردادها سرمایه گذاری در بخش سرمایه، طلا، نقره و پول رایج در تجارت را مجاز و جنبه های عملی آن را تنظیم و قانونمند ساخت و به کسب سود از معاملات مالی مشروعیت بخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. بحث و تشریح و تبیین کتاب حاج امین الزر، تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. تجارت در اصل اسلام، خب در دوران اسلام بازارها گسترش و تنوع خارق‌العاده‌ای یافت. سرزمین‌های ناشناخته جدید، کشورهایی که در گذشته هرگز ارتباطی با ایران نداشتند، در حوزه ارتباط تجاری ممالک اسلامی واقع شدند. مسلمین وقتی وارد شدند ایران رو گرفتند و جای دیگر رو دیدن باید سنن دریاپیمایی اون کشورها رو رعایت کنند. سوریه، ایران، سوریه و موجز امپراتوری روم بود و خود امپراتوری روم دارای نیروی دریایی بودن. عرض کردم که شاپور دوم کشتیاش می رفتن تا جزیره سیلان، تا سریلانکا. در اونجا با کشتی های رومی می جنگیدن، با کشتی های حبشی می جنگیدن. حبشه رقیب ایران بود، کمان که ایران یمنه که می گیره تو دهنی به حبش است. در این کتاب نوشتم که سوریه، اسکندریه، آفریقای شمالی، سواحل شرقی آفریقا، جزیره زنگبار، حوزه دریای مدیترانه، کرانه های ایران، یکی از مهمترین مراکز ابریشم‌بافی جهان به عنوان قطب‌های تجارت. حالا مسئله مکم هست، مسئله عرشوت حجم هست، حالا کشتی ها را افتاده، مسلمانانی که کم کم شامید تا چین مردم مسلمان شدن. من رفتم مانیلا، پایتخت فیلیپین، منو بردن موزه آیالا، دیدم کشتی اونجا هست، کشتی های ایرانی، تجار ایرانی، مذهب اسلام، دین اسلام رو بردن به فیلیپین. ماتم برد. برا انداختن کاروان های تجاری زمینی برای اعراب به وسیله طایفه قریش. اینا تاجر بودن. معاویه تاجر بوده. بسیاری از بزرگان قریش تاجر بودن. خود حضرت محمد ابن عبدالله رسول اسلام که بر او و خاندان پاکش درود باد تاجر بوده. تا سوریه می رفته. بسیاری از تجار می اومدن به کجا؟ به مدائن. معاویه به مدائن اومده بود. عثمان به مدائن اومده بود. یعنی چی؟ یعنی هفت تا شهر. تیسفون. اعراب بهش بودن مدائن. مدینه یعنی یک شهر. آقا اینجا هفت تا شهره. اسمش هم هست تو کتابا. یکی از بهتر از انتکیه. وقتی انوشیروان انتکیه رو گرفت یه شهر درست کرد، رومیا رو آورد اینجا. چون رومیا مردمان مهندس و لایقی بودن. جاده سازی می‌کردن. هر جایی که اردو می‌زدن تا صبح دورش رو دیوار می‌کشیدن، ساختمون می‌ساختن، استحکامات آماده می‌کردن. 70,000 نفر از اینا از اون افسرانشون اسمای عجیبی هم داشتن ها. ما مثل این اسما رو داشتیم. خیلی جالب، این امپراتوری روم یه فوق‌العاده‌ای بوده. 70,000 اومدن ایران، شروع کردن به کار، کارهای مهندسی.
دیری نپایید که سرزمین‌های اسلامی به یکی از مراکز و نقاط مهم تجاری دنیای آن روز بدل شد. تجارت مکه مقارن با ظهور اسلام به رونق درخور توجهی رسید و اگرچه در قرن اول مسلمانان مشغول گسترش قلمرو اسلامی بودند و تجارت در این دوران جنبه داخلی داشت، اما از اوایل قرن دوم تجارت به تدریج در سرزمین‌های اسلامی رواج یافت. بدانجا که از اواسط قرن دوم تجارت در اسلام شمایلی بین المللی بر خود گرفت و عواملی چون گسترش قلمرو اسلامی، روابط با سرزمین‌های دیگر، افزایش جمعیت و تولیدات، بازارها و اصناف و گسترش ضرب سکه به رشد اقتصادی جامعه اسلامی کمک شایانی نمود و در شکوفایی و پیشرفت بازرگانی تأثیری ژرف از خود باقی گذاشت.
هر شود که ببینید، اعراب متخصص کاروان بودن. چرا؟ برای این که سوریه، عرض شود که عربستان، عرض شود که مصر و جاهای مختلف و حتی عرض شود کنستانتینیوپولیس یعنی قسطنطنیه مراکز تجاری بودن و عرب تو کار تجارت وارد بودن، می اومدن تجارت می کردن. خیلی از عرب می اومدن مدرسه گندی شاپور درس می خوندن. مدرسه نظامی گندی شاپور مثل دارالفنون بوده زمان ناصرالدین شاه که جنبه نظامی داشت. خب هر چند حضور اولتون که مکه و مدینه خود شهرهای تجاری بوده و شهرهای زائرپذیر بوده، چون قبل از اسلام هم به خاطر 360 بت عظیم و از همه مهمتر هبل که در خانه کعبه بوده، خانه ابراهیم بوده، می رفتن سفر می کردن. خانم پیکولوسکایا، شما اگر کتابشو بخونید، مرزهای ایران و بیزانس در قرن ششم به فارسی ترجمه شده، قرن هفتم ترجمه نشده. خیلی جالبه. من دنبال یه مترجم روسی می گردم اینو ترجمه کنه. هر شود که مردم که می رفتن عربستان ناچار بودن عرض شود که از دریا بگذرن. بنابراین کم کم اسلام که به شرق